أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آغاز میکنیم بخش اول از 46 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. عرض تسلیت داریم خدمت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه، شهادت عموی بزرگوارشون جناب حمزه اسد الله و اسد الرسول صلوات الله علیه و علی رسوله و لائمه المعصومین علیهم السلام. همچنین در گذشت جناب عبدالعظیم الحسنی که خدا این توفیق رو نصیب ساکنان تهران و ری فرموده است که بتوانند با زیارت اون بزرگوار، عنایاتی که خدای متعال شامل حال زوار سید الشهدا می فرماید رو لااقل تا مراتبی و تا حدی دریافت کنند. در باب اهمیت علم دین و تلاش برای آموختن و نشر دانش‌های صحیح، از وجود امام 11 حضرت حسن ابن علی العسکری سلام الله علیه نقلی شده است. حضرت می‌فرمایند علما و دانشمندانی که در میان پیروان مکتب ما، خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به سر می‌برند، درباره دوستان مستضعف ما و مردمی که به ولایت و امامت و رهبری ما دلبستگی دارند بی تفاوت نمی مانند. بزرگواران می دانند که علم هم مثل بسیاری چیزهای دیگر مراتب داره. یعنی شما اگر مثلا فرض بفرمایید در این 46 جلسه 40 جلسه رو تشریف داشتید، مکتوباتی دارید، یادداشت‌هایی دارید، چیزهایی شنیدید، تکالیف و تحقیقاتی داشتید که انجام دادید، شما در این زمینه به نسبت کسانی که این حضور رو نداشتن عالم ترید و به همین میزان نباید از نشر آنچه که آموخته اید کوتاهی کنید. وجود مقدس امام عسکری سلام الله علیه می‌فرمایند این علما و دانشمندان، نه کسانی که حتما به یه رتبه ای رسیدن، مگه آموختن علم پایان داره؟ هر چقدر بیاموزید مطالبی هست که هنوز نیاموختید. در سخنرانی که امروز صبح می شنیدم گوینده می گفت من 60 است که برای اهل بیت سخنرانی کردم، مشهورم هست، موضوعی رو هم در ارتباط با سخنرانیش انتخاب کرده بود که مثلا چند روایت راجبش بیان کرد. بعد خود ایشون گفت گفت من ده جلدی که در بهار الانوار مربوط به موضوع الف صحبت امشبم هست، فایل ضبط شده بود، همش رو ندیدم ولی بخشی از اون رو دیدم و بخشی از اون رو خواندم و فیش برداری کردم و در سخنرانیام استفاده کردم. یه نفری که عمری را گذاشته است جهت تبلیغ و خود ایشان در یک مقاله‌ای و یا یک مصاحبه‌ای چندین سال قبل گفته بودند که من منبرهایم تکراری نیست، برای هر منبرم مطلب جدیدی دارم. حالا ممکنه گاهی یک جمله ای یا چند جمله ای تکرار شود، ولی در مجموع مطالعه میکنم، تحقیق میکنم، سعی میکنم هر بار منبرم مطلب نوعی داشته باشه برای مخاطب. یه همچین آدمی در یکی از موضوعات میگه من هنوز همه روایاتش رو ندیدم، درس داره، کتاب داره، سخنرانی داره، سایت داره، کسانی بیشتر از مطالبش استفاده میکنن. بعضی از کسانی که سالها در پای منبر ایشون بودن الان خودشون برای خودشون خلاصه مجموعه درس و برنامه هایی دارن. شما ببینید این یک موضوع دینی، حالا ایشون در یک رتبه ای وظایف تحقیقی و وظایف تبلیغی داره، ما هم در یک رتبه دیگر. ما هم در آنچه که میدانیم و حالا الحمدلله به لطف صاحب الزمان اکثر ما، اگر زمانی هم بعضی ها توجهشون کمتر بوده، الان متذکریم و متوجهیم که اگر میخواهیم دعوت به دین بکنیم باید از طریق قرآن و روایات این دعوت رو انجام بدهیم و دینی که درش امامت و ولایت حجت خدا نباشد معنا نداره. ما در حد خودمون باید این وظیفه رو داشته باشیم. شما نسبت به کسان دیگری عالم ترید، کسان دیگری نسبت به شما عالم ترند، همه میکوشیم برای این آموختن. روایت رو از ابتدا عرض میکنم با عرض شرمندگی از بزرگوارانی که با تأخیر تشریف آوردن و هر کدام که وارد می شوند یک صدایی در جلسه منتشر می شود. علما و دانشمندانی که در میان پیروان مکتب ما خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سر می برند درباره دوستان مستضعف ما و مردمی که به ولایت و امامت و رهبری ما دلبستگی دارند بی تفاوت نمی مانند. چه می کنند؟ به تقویت ایمان و تأیید آنها به پا می خیزند و آنها را از هر گونه استضعافی می رهانند. یه عده‌ای برای خودشون این وظیفه رو احساس میکنن که باید تبلیغ‌های بین المللی داشته باشن. یه عده‌ای برای خودشون این وظیفه رو احساس میکنن که باید به شهر دیگری یا منطقه دیگری بروند و تبلیغ کنن. یک عده‌ای این وظیفه رو برای خودشون تشخیص میدهند که در محله‌ای که هستن، در مسجدی که هستن، در حسینیه یا هیئتی که وابسته هستند، در خانه‌ای که امکان تبدیل اون خانه به مرکز تبلیغ دارند فعالیتی انجام بدن. حضرت اینجا دارن اشاره می‌کنند به اهمیت تقویت ایمان کسانی که دلبستگی به اهل بیت دارند. بله، تبلیغ اهل بیت علیهم السلام در جمع کسانی که مسلمان هستند ولی دلبستگی به اهل بیت ندارند یک ارزش داره. کسانی که اسلام را هم نپذیرفته اند، در دین و مسلک دیگری هستند، اون هم ارزش داره. و ولی اینجا توجه به تقویت ایمان پیروان اهل بیت این خیلی جالبه. یعنی یه عده‌ای با برخی از این تلاش‌ها مخالفت میکنن، مثلا شما در فلان استان تبلیغ بکنیم یا آقا این استان ول کن برو اون استان، در این کشور تبلیغ بکنیم یا آقا این کشور ول کن برو اون کشور، بره اون کشور تبلیغ بکنیم یا آقا اینا رفتن دارن رو خارج کار میکنن، داخل جوانهای ما مثلا دارن منحرف میشن. همه اینها نیاز، همش هر کدومش وارد بشید نیاز، اما بحث این است که باید وارد شد، باید آستین بالا زد. حضرت می فرمایند یک عالم با توضیحی که من عرض کردم در هر مرتبه، شما احکام به خوبی بلدید، در احکام عالمید نسبت به کسانی که در احکام عالم نیستند، بحث امامت رو خوب کار کردید، بحث نبوت رو خوب کار کردید، بحث کلام جدید رو خوب کار کردید، با روایات مأنوسید، با قرآن مأنوسید، در هر حدی از علم. نباید نسبت به مستضعفین در اون مطلب بی تفاوت باشیم. حضرت میگن عالمان و دانشمندانی وجود دارند که بعد که حضرت دارن از اینها تعریف میکنند، اینها رو میستایند، معناش این است که بابا شما باید این گونه عمل کنید، بکوشید دورماندگان از امام زمان رو به امام زمان نزدیک کنید. کسی که نسبت به ولایت امیرالمؤمنین آگاه هست، او را اگر کم اطلاعی راجع به فاطمیه داره، در موضوع فاطمیه، شهادت از زهرا، خطبه حضرت صدیق سلام الله علیها آگاه بکنید. در این زمینه‌ها آگاهی داره از زندگانی امام مجتبی و توهین‌ها و اتهاماتی که هنوز که هنوزه به اون وجود مقدس زده می‌شود، اونجا وارد چی دفاع کنید به هر حدی که می‌توانید. زبان گویای دین باشید، زبان گویای خدای متعال، پیغمبرش و اولیاء الهی باشید. چطور گاهی اوقات بعضی ها، البته حالا اخیر شاید کمتر باشه این، ولی یه زمانی بچه هاشون، من مثلا داشتم توی خیابون میرفتم دیدم یه جایی خیلی شلوغه و اونا رسیدم دیدم یکی از به اصطلاح شاگردان قدیم، که البته درستش اینه که بگم همکلاسی های قدیم، که زمانی مثلا در دوره راهنمایی من تدریسی براشون داشتم، دم تو خیابون با یک شوری داره تصاویری از مثلا بعضی از کسان رو پخش میکنه که مثلا ما دوست داریم که ایشون فلان مسئولیت رو داشته باشه. چطور یک مادر و پدر این تک فرزندشون رو میفرستن در خیابان 12 شب برای تبلیغ و رأی آوردن یک نفر تلاش بکنه، و همینها برای فرستادن او به یک برنامه‌ای که تقویت اعتقاداتش باشه 1000 تا اما و اگر دارند، اگر اونجا مطلوب باشه منظورم. البته چنین دانشمندانی در روز رستاخیز به شکلی با شکوه، با عظمت در جمع مردم عرصات محشر نمودار می شود. خدا می خواد تلاشی که اینها برای دین و اولیاش کرده اند رو اینجا تقدیر کند، می خواد شأن اینها رو نزد خودش نشون بده. اینها در روز قیامت نمودار می شوند در حالی که درخشش افسرهایی که بر سر دارند پرتو افکن پهنه قیامت است. خدا تاج افتخاری بر سر اینها گذاشته، بر سر این عالمان دین، برای بر سر این مدافعان حریم تشیع، برای این کسانی که کوشیده اند در عمر 40 ساله، 50 ساله، 90 ساله، 25 ساله، هر مقدار به حد توانشون از مکتب امیرالمومنین دفاع کنند. تاج و افسری خدا بر سر اینها قرار داده که نور اون عرصات محشر رو روشن میکنه. آری بر سر هر یک از آنها در روز قیامت تاج و افسری نهاده میشود که انوار و پرتو آن مسافاتی از پهنه قیامت را روشن می‌سازد. این مسافت‌های طولانی که روشن میشه چقدره؟ حضرت می‌فرمایند به قدری است که باید عرض و طول و پیرامون آن را در مدت 300,000 سال پیمود. اینقدر این شعاع نور گسترده است. بذارید مردم مسخره کنند، بگن عجب، یعنی شما مثلا داری علم دین میخونی؟ بابا اینا تو کتابا مثلا هست، آدم باید کاسب باشی، آدم باید بره دنبال تجارت، باید بره دنبال، نمیگیم دنبال کار دیگه این نباید رفت، انتخاب. فرد تاجر است الحمدلله، گاو صندوق خیلی خوبه، پرباری هم دارد، ولی خدا چنین وعده ای برای او قرار نداده. نگفته است اگر کسی گاو صندوق خیلی پر از امکانات دنیوی داشت ما در روز قیامت این گونه از او تجلیل میکنیم، نفرموده. بالاخره هر کس در دنیا یه چیزی رو انتخاب میکنه دیگه، یه مسیری رو میره. تو دنیا میگن آقای فلانی 5 تا کتاب ترجمه کرده. اگر فرض کنیم این کتاب ها با نیت صحیح و در مسیر تقویت دین نبوده است، خب تو دنیا تجلیل میکنن، از دنیا بره عکسشون میزنن، آخرت چه خبره؟ حضرت می‌فرمایند شعاع این نور تاجی که خدا بر سر اینها گذاشته است تا این حد در قیامت گسترده است. در چنین روزی هر فردی که تحت سرپرستی علما و دانشمندان دینی و با مساعی آنان از فضای تیره جهل و نادانی رهیده و تحت تعلیم آنان از وادی سردرگم حیرت و سرگردانی بیرون آمده، کسانی که در دنیا به واسطه اینها از حیرت و سرگردانی و شبهات رهایی پیدا کردند، چنین شاگردان رهباز یافته به شاخه و شعبه ای از پرتو انوار این دانشمندان خودشان را پیوند می دهند. پیوندی که آنها را به منازل و مقامات رفیع و ارجمندی بر می فرازد، تا آنجا که با علما و دانشمندان در قله های رفیع بوستان های بهشت همتراز و برابر قرار می گیرند. کسانی که در دنیا پیروی کردند سخن حق رو و به واسطه کسانی که در چنین زمینه هایی تلاش کردند ایمانشون تقویت شده، اینها در قیامت با استمداد از این انوار ساطع شده از افسر این عالمان خدمتگزار مراتب بوستانهای بهشتی رو طی می کنن. و مقامات بالاتری پیدا میکنه. چنین شاگردانی در منازل و کاخهای از بهشت مأوا میگیرند که آن منازل در جوار استادان و معلمان آنها آماده گشته است و سرانجام به این افتخار میرسند که در پیشگاه امامان و پیشوایانی قرار گیرند که این دانشمندان آنها را به ایده ها و آرمان های آن امامان دعوت می کردند. حقی که این واسطه های فیض به گردن ما دارند، حقی که اینها برگردن کسانی که به واسطه سخنانی که از اینها میشنوند، مطالبی که از اینها میخوانند برگردنشون پیدا میکنند، اینجور نیست که با مثلا گاهی میگویند گرامی داشته مثلا استادی معلمی، حالا یک جزوهی بدهیم، یک کتابی بدیم، دستگلی بدهیم. بچه های ما باید با این مطلب آشنا باشند که اگر معلمی حق تعلیم و تربیت صحیح بر اونها دارد و مطالب مورد رضای خدا رو به اونها گفته است و به واسطه اوست که اینها انس بیشتری با تعالیم الهی و انجام وظایفشون پیدا کردند، باید این حس قدردانی و این احساس خضوع در برابر استادشون، معلمشون در اونها جلوگر باشه. در یکی دو جلسه من راجع به جایگاه معلمان در جامعه خودمون عرایزی داشتم و گاهی این تنبه رو به خودمون داده ایم که ما معلمی آموختن، البته روشنه که آموختن و معلمی که در مسیر رضای حق متعال باشد، اینا در ذهن ماها کوچکه، کم متاسفانه. شاید یه علتش اینه که همین روایات رو نخوندیم و ندیدیم. بعد تا یه جایی شنیده می شود یا یه تصویری پخش می شود، حالا یا واقعی یا به صورت نمایشی در یه کشوری تقدیری از مثلا معلمی می کنن، همه برای هم دیگه می فرستن، ذوق می کنن، نگاه کن ببین اینا مسلمونن، ببین اینا چقدر با وفان، ببین اینا خب خودمون باشیم. این گونه لازم نیست کسی کلیپ برامون بفرسته، چرا هی تو سر خودمون می زنیم؟ تربیت کنیم خودمون رو و فرزندانمون رو، به بچه‌مون بگیم درسته که شما الان مثلا سال چندم دانشگاه هستی، الان پایه چندم متوسطه هستی، معلم پیش‌دبستانی هنوز هست، راه تماس هست، معلم دبستانت هست، تقدیر کن از اینها، خصوصا معلمانی که با وجود بسیاری از رشته های دیگری که می توانستند بروند، به لطف خدا، البته توفیق خداست، در مسیری قرار گرفتن که واسطه رسیدن روایات و آیات الهی به ما شدن. حضرت می فرماین اینها به واسطه شعاع اون عالمان تقویت کننده اعتقادات اینها به رتبه هایی می رسند که خدای متعال بهشون لطف می کند که در محضر ائمه و پیشوایانی قرار بگیرند که این اساتید با استفاده فرمایشات اونها اعتقادات اینها رو تحکیم کردند و آموختند.
در ادامه حضرت می‌فرمایند ولی هیچ یک از بدخواهان و دشمنان ما خاندان پیامبر تا به تحمل چنان اشعه‌ای را و این انوار صادر شده از تاج افتخاری که بر سر این اساتید هست را ندارند. این شعاع این انوار نیروی دید و بینایی اونها رو از کار انداخته، حس سامعه و شنوایی آنان را فلج می کند و زبان آنها را لال می گرداند. این شعاع انوار به خاطر که اونها لیاقتشو ندارن به چنان نیروی کوبنده ای مبدل می شود که برای دشمنان اهل بیت از لهیب آتش جهنم سخت‌تر و فرساینده‌تر است. این انوار صادر شده از تاج این عالمان و مدافعان حریم تشیع، این دشمنان و بدخواهان اهل بیت رو با خود برداشته تا آنگاه که آنها را به طرف خازنان دوزخ پرتاب میکنه، همونطور که پیروان حقیقت را تا به درجات بالای بوستانهای بهشتی میرساند، دشمنان را به سمت دوزخ پرتاب میکند. و این افراد بدخواه را به میان آتش دوزخ میسپرند. و چه لطفی خدا دارد بر شمایی که به واسطه روایات اعتقادات دیگران را تحکیم میکنید، اعتقادات صحیحی که دیگران دارند را در باورهاشون افزون میکنید. گاهی اوقات به ما میگویند که مثلا خب بحث ولایت امیرالمومنین سلام الله علیه که ما میدانیم، بعد خودمونم فهم کنیم، خب بچه هم که میدونن دیگه، بیان فضائل اهل بیت رخت برمیبنده. و همین عامل میشود برای سقوط بعضی از بچه ها و عزیزان و اطرافیان. منتها خدا گاهی یک پسر حرف شنو به شما داده، شما لذت بیان این مطالب به او را میبرید و او هم عمل میکنه. گاهی خدا برای شما یک کلاسی قرار داده، 5 دونه دانش آموز یا دانشجو درش هستن، سخن شما رو میشنوند، حرف شما رو پیروی و اطاعت میکنند، این زمینه برای شما فراهم کرد. گاهی اوقات خدا ازدواج کسی را به تأخیر می اندازد، فرزنددار شدن کسی را به تأخیر می اندازد. این فرصت آموختن بیشتر برای فرد فراهم می شود تا بعدها بتواند در جامعه شیعی تأثیرگذارتر باشد. طرف از روی ناراحتی یا از روی بیتابی یا از روی غم به تأخیر افتادن برخی از خواسته هایش فرصت رو از دست میده. گاهی خدا این لطف را شامل حال کسی میکند که در جوانی 23 سالگی 25 سالگی در حالی که داره فرزندان نونهالش رو نوزادش رو پرورش میدهد، مشغول معارف اهل بیت علیهم السلام، مشغول تلاوت قرآن و حفظ قرآن باشد که هم هر آیه که بر گوشش و بر جانش می نشیند در رشد این فرزند که داره از شیره جان مادر استفاده میکنه و رشد میکنه مستقر بشه و این بچه با آیات قرآن رشد بکنه. گاهی اوقات هم بعضی ها میگن آقا ما دیگه رفتیم تا 5 سالگی بچه‌مون. ببینید گاهی شرایط به خاطر هر حکمتی برای ما فراهمتره، گاهی شرایط به ظاهر دشواره، ولی برای همه ما این امکان هست. مگه کسی که پسر حرف گوش کن نداره که روایات را بنشیند و از مادر یا پدر بشنوه، برادرزادش هم حرف اینو گوش نمیده؟ فلان کلاس در فلان محله هم نمیتونه برگزار بکنه، دست به قلم هم نمیتونه باشه. خب برای چی خودمونو محروم کنیم؟ تمام شد، تمام شد، تمام شد. اقترب للناس حسابهم. عجیبه، عجیبه. اقترب للناس حسابهم. در توضیح این آیه نگاه میکردم تفسیر رو، بعضیا گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. آقا تا این قرآن رو به من بدی، قرآن جل قهوه‌ایه، کلاش خود کار. قرآن، قرآن جل قهوه‌ایه. در تفسیر المیزان جل ببخشید در تفسیر نمونه جل 13 صفحه 353 چنین مطلبی آمده. نوشته شده است که بعضی مفسران در پاسخ این سوال که منظور از نزدیک شدن حساب و قیامت چیست، گفته اند منظور این است که باقی مانده دنیا در برابر آنچه گذشته کم است و به همین دلیل رستاخیز نزدیک است. یعنی در مقابل آنچه که از عمر دنیا گذشته، مقداری که باقی مانده کمه، به این حسابه که در آیه مبارکه فرمودن اقترب للناس حساب. نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نشان دادن دو انگشت اشاره و میانی فرمودن من و قیامت مانند این دو مبعوث شده. این انقدر به هم نزدیک. بعضی دیگر گفتند این تعبیر به خاطر قطعی بودن رستاخیز است. هر کدام از این معانی باشد اقترب للناس حسابه، مردم را رسیدگی به حسابشون نزدیک شده است. و هم فی غفلت معرضون، در حالی که آنها در غفلت به سر می برند و روی گردانند. این روی گردانی رو به معنای کفر و الحاد نبینیم، اون یکی از مدارجشه و یکی از مراتبشه، اما واقعا قیامت، باور به مرگ، باور به حساب و کتاب، باور به شب اول قبر، در اندیشه جاری زندگی ما وجود داره. اگه وجود داشته باشه، شما به خاطر رضای خدا این بچه رو پرستاری و تربیت میکنید، به خاطر رضای خدا اینجا بر رفتار زشت او صبر میکنید، به خاطر رضای خدا اینجا در اطاعت او نسبت به فرامین الهی جدی عمل میکنید، به خاطر رضای خدا او را به این مجلس میبرید و به خاطر رضای خدا او را به این مجلس نمیبرید، به خاطر رضای خدا او را به پارک میبرید، به خاطر رضای خدا او را به پارک نمیبرید. اقترب للناس حسابهم، خدای ببخش، لبخند اونهایی که پدر بزرگ مادر بزرگ عزیز رو از دست دادن، لبخند مادر بزرگ پدر بزرگ رو به خاطر بیاورید، اونهایی که پدر یا مادر از دست دادن اون لبخند الان زیر سنگ لحد خشکیده است، خشکیده است. اگر من جوری از این دنیا بروم که ببخشید اذیتتون نمیخوام بکنم، ولی مثلا لازم باشد که حتما مثلا جوری دهانم بسته باشد که کفن نجس نشود، مثلا چیزی از این لبخند باقی میماند؟ چرا اونهایی که اهل تقوا بودند برخی شبهای جمعه، برخی بعضی از شبها، حتی بعضی در خانهشون چنین حفره‌هایی داشتند، کفن می‌پوشیدند، می‌رفتند، اشک می‌ریختند، گفتند رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت. چند بار تکرار می‌کردند، بعد از سوی خدای متعال چیزی غیر از آیه‌ای که در قرآن هست که میگوید نه چنین اجازه‌ای داده نمی‌شود، میگفتن باشه ما بازم به تو فرصت دادیم، برو ببینیم چه می‌کنی. از چنین مردی زن خانه طعنه خواهد شنید؟ از مردی که باور دارد اقترب للناس حسابهم، از چنین مردی نعوذ بالله کسی در خانه کتک خواهد خورد؟ از چنین مردی کسی در بازار کار و محل کار و اداره و سازمانی که درش هست لطمه خواهد خورد؟ مردم ازش میترسن؟ از چنین دامادی خانواده عروس وحشت دارند؟ اونهایی که در اطراف شما میگویند یاد مرگ را برای ما تداعی نکنید، ذکر موت نکنید، ذکر گذشتگان نکنید، اینها خلاف روایات به شما دارن میگن. روایت میگه یاد مرگ قلب رو زنده میکنه. چرا؟ چون تنگی های پیش آمده در این دنیای چند روزه رو برطرف میکنه. یه حالا اشکال نداره، به اون میز نرسیدی، الحمدلله سالمی سر این میز نشست، این بیماری در بدنت هست، الحمدلله گرفتار تخت بیمارستان نیستی، در بیمارستانی، الحمدلله در مراقبت‌های ویژه نیستی، اینجا در بخش عمومی هستی، در مراقبت‌های ویژه هم باشی، الحمدلله 4 نفر 5 نفر از دوستانت فامیل دارن بیرون دعا میکنن برات. ببین بعضیا هستن کسی نیست جنازه شون هم تشییع بکنه. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. یه جایی داشتید در خانه گاهی آیاتی رو، روایاتی رو، اذکاری رو برای یادآوری نصب میکردید. این از اون آیات. اقترب للناس حساب. حتما از پدر مادرها، گاهی از بچه ها، گاهی از شوهر حلالیت بطلب. اقترب للناس حساب. کتابی رو در موضوع آثار انتظار ظهور امام زمان می‌خواندم. حالا انشالله در مباحث مهدوی به اون نکته ها اگر رسیدیم انشالله اشاره میکنم، ولی خیلی جالب بود. میگفت اگر کسی واقعا انتظار داشته باشه، این با بدهی و با کلاهبرداری و با نزول و با انواع صداهایی که صاحب الزمان دوست نداره و انواع دکورهایی که مورد رغبت صاحب الزمان نیست و با اینها زندگی میکنه، یا زندگی رو طیب و طاهر میکنه، پاک میکنه این زندگی، میشه آدمی منتظر ظهور امام زمان باشه ولی 20 سال حج به گردنشه مشرف نشده باشه، ولی در حد امکانات بسیار خوبی هم زندگی داشته باشه ولی مشرف به حج نشده؟ میشه مورد رضای امام زمان چیه؟ اینی که مستطیع شدی باید اقدام کنی. باباش براش ماشین خریده، خونه گرفته، اینو گرفته، اونو گرفته، همه چی داره، حج نرفته. تلاشی هم نمیکنه برای رفتن. یه موقع من تلاش میکنم، مانعی از طرف دیگران قرار میگیره. بنویسید بر قلبتون، بر قلب شوهرتون، بر قلب بچه هاتون، بر قلب متربیانتون، اقترب للناس حسابه و هم فی غفلت مغرضون. بزرگواران، از خدا بسیار طلب بخشش و مغفرت کنید. کسی نگوید من گناهی ندارم، معصیتی ندارم، خطایی ندارم. ما بعضی از خطاها رو اصلا نمیشناسیم که حالا بگیم ما خطا داریم یا خطا نداریم. نمیدونیم خطا بود، ای آقا یعنی این واقعا معصیت بوده، این واقعا گناه بوده. ما گرفتاریم اما گاهی نمیفهمیم که گرفتاریم. ما گرفتار گناهیم، گرفتار هوای نفسیم، گرفتار منیتیم، گرفتار خود مهم بینی، خود بزرگ بینی، گرفتار احساس خوب این که خدا بهتر از ما مگه بنده داره. بعضی موقع هم برعکسش، گرفتار ناامیدی شدید از رحمت خدا. هر دوش غلط. خدا انشالله به حق اولیاء درگاهش از همه ما دستگیری بفرماید. انشالله همینطور که این آیه مبارکه رو یادداشت فرمودید که حالا لااقل به صورت تصویری در مقابل دیدگانمون باشه گاهی و تلاش کنیم که این مفهوم رو به عزیزانمون و اطرافیانمون هم منتقل بکنیم، اونها رو هم متذکر بکنیم. من روایاتی رو که در جهت بندگی بهتر خدای متعال است خدمت بزرگواران عرض میکنم و انشالله این رو هم در هفته آینده بزرگواران مقید شوند که انجام بدهند. روایت در کتاب شریف اصول کافی، کتاب الدعا، در بخش دعا نمودن پس از نمازها آمده است. عن محمد الجعفی عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام قال کنت کثیرا ما اشتکی عینی. فشکوت ذلك الى ابي عبد الله عليه السلام. من از درد چشم رنج می بردم و این شکایت رو به وجود مقدس امام صادق علیه السلام عرض کرد. حضرت فرمودند که الا اعلمك دعاء لدنياك و اخرتك و بلاغن لوجع عینک. من یه دعایی به تو بیاموزم که هم برای دنیات، هم برای آخرتت و هم برای این درد چشمی که داری مؤثر باشه. تو میخوای درد چشمت برطرف بشه، ولی من امام صادق از روی کرم و لطفی که دارم به عنوان امام پیشوا و دعوت کننده تو و دیگران به بندگی خدا، یه دعایی رو بهت میآموزم که دعاءن لدنیاک و آخرتک، یه هم به درد دنیات بخوره هم آخرتت. قلت بلا. قال تقول فی دبر الفجر و دبر المغرب. بعد از نماز صبح و مغرب چنین دعایی را بخوان. دعا سه خطه. بزرگواران می توانند به اصول کافی مراجعه بکنند. حدیث 11 مربوط به این باب دعا کردن پس از نماز هاست و انشالله مقید بشویم که این عمل رو هم تا جای ممکن انجام بدیم. گاهی ممکنه بعضی ها یادشون بره، حالا اگه گوشه جانمازتون باشه، کنار جزوتون باشه، لای قرآنتون بگذارید، هر گاهگاهی هم بخانید خوبه، ولی بعضی ها توفیقاتشون خیلی بیشتر از این حرفاست الحمدلله. یه بار من در یک جلسه ای درباره یک سوره ای دو تا روایت فکر کنم نهایت، یعنی بیشتر از دو تا یادم نمیاد، خواندم و گفتم این سوره رو مثلا شما این تعداد بار مثلا بخوانید و این روایت هم این گونه میگوید. بعد یه مدتی یکی از بزرگواران اون جلسه پیغام داد که آقا ما این سوره رو حفظ شدیم و همه اعضای خانه داریم با هم دیگه میخونیم. چه توفیقیه که خدا لطف میکنه به واسطه شنیدن یک روایت فرد موفق میشود الحمدلله. در یک جلسه دیگری اون زمانی که حضوری جلسات برگزار میشد، دعای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه بعد از نمازها رو عرض کردیم. یکی از آقایون رفت و اینو به اصطلاح یه تایپ نیکویی کرد و یه طرحی داد و بعد در تلقهایی گذاشت و به اصطلاح پرس کرد اون تلقه و یه تعداد قابل توجه هم پخش کرد و بچه های جلسه مقید شده بودن. حالا نمیدونم چه تعدادی پخش کرده بود، ولی یه توضیح خوبی هم نوشته بود. و خب این تقیدات خیلی خوبه. حالا بعضی ها مثلا فکر میکنن اگه امون نماز مغرب یادمون رفینو بخونیم دیگه ولش کنیم. نه، چرا ولش کنیم؟ خب بنویسیم بذارین کنار، کنار دستتون، هر زمان توفیق بود بخونید. حضرت صادق سلام الله علیه فرمودن هم برای دنیات خوبه هم برای آخرته. برای دنیات خوبه یعنی چی؟ یعنی مثلا خدای متعال به برکت این دعایی که میخوانی فرزندت رو از فلان مشکل حفظ میکنه. یعنی چی؟ یعنی انشاءالله خدای متعال به برکت این دعایی که مداومت میکنی و تلاش میکنی به دل فرزندت که فلان خطای رفتاری رو داره میاندازه که دست بردار از این معصیت، خدا راضی نیست. چه چیزی بهتر از اینا میخوان؟ آخرت هم که دیگه نورن علا نور. الحمدلله الذي هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا. خب من این دعا رو آرام بخوانم، بزرگواران یادداشت بکنن، بعد اگر هم خواستن مراجعه بفرمایید. در ذیل دعا تذکری راجع بسم الله نیامده، ولی از اونجایی که از مستحبات دعا این است که با بسم الله شروع شود، عرض میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک به حق محمد و آل محمد علیک. خداوندا به حقی که محمد و آل محمد بر تو دارند. صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی. واجعل النور في بصري واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لکه ابداً ما ابقیتنی. ببینید اینهایی که نوشتید برای اونهایی که کمی در عربی شاید ضعیف باشند متذکر میشن برای درست نویسی. از بعد از اون صلوات که صلی علی محمد و آل محمد، این کلماتی که عرض میکنم الف لام داره. واجعل النور في بصري، نور الف لام داره اولش و نون تشدید داره. واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني، بصيره الف لام داره. واليقين في قلبي، يقين الف لام داره. والاخلاص في عملي، اخلاص الف لام داره. والسلامت في نفسي، سلامه الف لام داره و سین تشدید داره. والسعه في رزقي، سعه سینش تشدید داره، الف لام هم داره. والشكر لك ابدا ما ابقيتني، شکر هم الف لام داره. خب یکی از بزرگواران داوطلبانه متن دعا را بخواند و چون متن دعا خیلی آسان هست، یه بزرگوار دیگری هم به فارسی بیان بفرمایند که اونهایی که اشکالی در نوشتن دارند یا جامانده اند تصحیح بفرمایند، اونهایی هم که ترجمهش رو ابهامی دارند متوجه بشن. بفرمایید.
سلام
علیکم.
من میتونم بخونم؟
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. علیک صل علی محمد و آل.
نه نه. علیک با جمله اوله. اللهم انی اسألک بحق محمد و آل محمد علیک.
محمد علیک. صل على محمد و آل محمد. واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني.
والسعة سين فتحه داره. و شکر لک ابدا مؤقت. خیلی ممنون. یه بزرگوار دیگه هم بخونه متن عربی رو.
استاد من بخونم؟
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اینی اسألک به حق محمد و آل محمد علیک.
نه و آل محمد علیک. مکس نکنید و آل محمد علیک. دوباره بخونید.
محمد علیک.
بله دوباره بخونید. بله. اللهم
اینی اسألک به حق محمد آل محمد علیک. صل علی محمد و آل محمد و اجعل النور فی بصری و البصیرة فی دینی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی و السلامت فی نفسی و سعت رزقی
نه. و سعت فی رزقی
و سعت فی رزقی و شکر لک ابدا ما ابقیت یا ابقیت
و شکر لک ابدا ما ابقیتنی با قاف. اینم به هم متصل بخونید. و شکر لک ابدا ما ابقیتنی.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم ببخشید من اصلاح میکنم. خواهش میکنم بخونید. برای همینه که به هر حال نوشتتون صحیح باشه اشتباه بزرگواران حفظ نکنن. یه بزرگوار دیگه باز
حفظ کنم گفتم.
بله خواهش کنم. یه بزرگوار دیگه هم باز متن رو بخونن ببینیم یه وقت اشتباه دیگری نباشه. چک بکنم بزرگوار من دیگه. بله خانم نویسی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک بحق محمد و آل محمد علیک. صلی علی محمد و آل محمد و اجعل النور فی بصری و البصیرة فی دینی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی و السلامة فی نفسی و السعة فی رزقی و شکر لک ابدا ما ابقیت.
بسیار. یکی از بزرگواران ترجمه دعا رو بگن.
دعا من ترجمه را اگه
بفرمایید.
خودم بگم استاد از روی متن ندارم الان.
بفرمایید.
به نام خدا، خدای بخشنده مهربان، خدایا از تو درخواست میکنم به حق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندانشون بر تو که درود بفرستی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندانشون و قرار بدی نور در دیدگان من و بصیرت در دینم و یقین در قلبم و اخلاص در عملم و سلامت نفس و گشایش رزق و شکر بر تو تا ابد بر ما ابقیتنی، یعنی در آنچه که برای من باقی
تا زمانی باقی که من باقی هستم، تا وقتی زنده ام شاکر تو باشم. حالا من یه خورده اینجا بست سلیقه‌ای بدهم. ببینید این تعبیر و روایت را شنید، ما هم توفیق پیدا کردیم این دعا رو حفظ کرد. حالا اگر داریم در قنوت نمازمون دعای فرج میخوانیم، یه روزی که خلاصه خدا این توفیق رو به همون داده قنوت طولانی تری داشته باشیم، میتونیم این دعا رو بخونیم؟ بله. دعا به این خوبی، به این قشنگی، به این پرمفهومی، خدای متعال مجانی این دعا را بر زبان شما جاری میکنه و کلی مطالب نیکو نصیب شما میشه. بعد سفره نشستید، یه نفر میگه آقا دعا کنیم. شما بعضیاتون مثلا میگه آقا ما دعا بعد از سفره چی بگیم؟ اللهم عجل لولی الفرج. خیلی دعای خوبیه. الحمدلله الذی هدانا لهذا. ولی این دعاها را میتونیم بگیم؟ می توانیم اگر اون سفره‌ای که پهن شده یا اون بستنی که توضیح کردن دارین میل میکنین، شما بگین که خانمایی که اون کلاس‌های قصه گویی رو اینا رو دوست داشتن ببینن اینجوری هم میشه گاهی قصه گفت. من برمیگردم میگم که خیلی ممنون، نه من بستنی نمیخوام. حالا ممکنه الان دوست داشته باشم بخورم ولی نمیخوام. چرا؟ چون میخواهم به جای خوردن بستنی یک روایتی را برای اهل مجلس تعریف کنه. دعاشم حفظ کردم. حفظم نکردم مثلا کاغذ شد تو جیبم در میاره. فرض بفرمایید انقدر حافظمون سوراخی که ما نمیتونیم اینا حفظ کنیم. اشکال نداره. کاغذشو که داریم. شما میگید آخه ما مثلا جیب نداریم. میگم خب تو اون کیفی که همیشه خانم‌ها همراهشون هست. و آقایون نمیدونن آخه چه حکمتی داره غیر از با کلاسی. ولی خب بعضی حکمت هم گاهی پیدا میکنه. قشنگ تو کیفتون دعای منظم نوشته شده قشنگ رو در میارید. میگین من میخوام برای بزرگوارانی که دارن بستنی میخورن یه قصه قشنگ بگم، یه ماجرای جالب تعریف کنم، یه ماجرای مفید تعریف کنم، به شرط اینکه هر کی داره بستنیش رو باز میکنه برای شادی روح آقا جون یا مامان جون یا همه خدمتگزاران به امیرالمؤمنین یا همه اونهایی که تو خونشون برای فاطمه یه روزه گرفتن و دستشون از این دنیا کوتاه شده صلوات بفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. خب حواسا جمع شد. من میخوام قصه هر بگم. خودمو گذاشتم در نقش شما مبلغان معارف اهل بیت علیهم السلام. شما میگید آقا این کلش دو تا خط با چند تا فراز دعا چجوری میخواد تبدیل به قصه کنه؟ اولا توجه کنید اولش گفتم قصه و نکته و مفید و یعنی یه چیزی بین اینا تعیین نکردم. میگم آقا یه بنده خدایی بود این دچار چشم درد شده. نه الان، فکر میکنین کی بوده؟ مثلا عطیه خانم از اون گوشه برمیگرده میگه که 20 سال پیش. شما میگید نه بیشتر. یکی میگه حالا من سالش مهم. شما میگه بله مهمه. چرا مهم؟ خب حالا باید داستانو گوش بدید تا متوجه بشی چرا مهمه. الان اینجور که من دارم تعریف میکنم واسه شما به مخیلتون میرسه که من میخوام این روایتو بگم. چرا مهمه؟ برای اینکه بعدن تو به عرضمون میاد که چون در زمان امام صادق بوده، دسترسی به امام صادق خیلی مهمه. اگر در زمانی بود که وجود مقدس امام صادق علیه السلام تشریف نداشتن، مثلا در زمان جناب نوح بود دسترسی هم نداشت به ایشون، خب چه میدونست این دعا رو که نمیتونست از آسمان به دست بیاره. این دعا دعای الهی است، دعای بیان شده و تقریر شده معصوم است. ولی اینو که اولش نمیگیم، یه خیلی مهم. شما یه خورده با سال و زمان و اینا مجلس رو گرم میکنید، بعد میگید و اما برای چشم درد. خب افراد گاهی مراجعات پزشکی میکنن، گاهی پلو حکیم میرن، قدیم تر ممکنه یه کارایی کرده باشن، گاهی بعضیا یه خانومای خوب واردی دارن براشون یه دمنوشایی مثلا درست میکنن، بعضیا شوهرای خیلی مهربونی دارن. یهو یکی اون وسط میگه که خوش به حالشون عاقبت بخیر. شما بگین که بله مثل شوهرای ما الحمدلله ان شاء الله خدا همشون رو سلامت بداره، سایهشون بر سرمون باشه، سایهشون بالا سر بچه هامون باشه. پس من دارم در مقدمه با یک فرضیه سازی منطقی که آقا بالاخره آدم وقتی به مشکلی برمیخوره به طور طبیعی اقداماتی ممکنه انجام بده، وظیفش هم هست. اینا رو هم بسطای صحبت دارم میگم، نه مستقیم باهاش. اما گاهی اوقات آدم گرفتاری ها با دوا و درمان خاله و عمه و همسر و شوهر و مادر شوهر و مادر زن و اینا حل میشه. یه نفر میخواد بامزدگی کنه میگه اصلا بدترم میشه. میگیم حالا ممکنه یه وقت بدترم بشه اگه یه نفری تشخیص درست نده. مثلا شما یه چیزی رو چشم مبارکتون بذارین که مثلا این درد بیشتر بشه. بله ممکنه. یه نفر شما با بغلسیش صحبت کردن میخواد بگه آره من مادر شوهرم مثلا اینجوری. شما بگین نه نشد نشد، برای اینکه مثلا سمیه جون هم حواسش باشه یه کف مرتب بزنین اگه ایام عزا و اینا نبودا، ولی با صلوات شروع کرد. دیگه بخوام بقیه قصه رو بگم تا اصلا خیلی بهتون مزه بده، بعد بگین آقا هر دفعه بر ما قصه بگو. به هر حال میرسانید به اینجا، دیگه بقیهشو نگم دیگه، میرسانید به اینجا که یک روایتی را گفته اید. حالا بزن یه تیکه دیگه هم بگم، اینم خوبه شاید اینجاش یه وقت گیر کنیم. ببینید من روی این کلمه دنیا و آخرتش میخوام وایسم. چجوری وایسم؟ وجود مقدس امام ششم ما، رئیس مذهب ما، حضرت صادق سلام الله علیه، که در بعضی از جاها شما میبینید میگوین جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلامه علیه، صلوات هم برای وجود مقدس حضرت میگیری. بعضی موقع ها یه نفری یه چیزی میخواد، یا مثلا یه دوریالی به من میدیم، بهش دوریال میدم. بعضی مواقع از رو حکمتی لطف میکنن بیش از اون دوریالی بهش میدن. اینجا از اون مواقع بود. حضرت میگن من یک کاری میکنم، بهت یه چیزی یاد میدم که چشم دردت خوب بشه، ولی بزرگواران اگه به امام زمانم مراجعه بکنیم، حضرت صلاح بدونند و اینجوری عنایت کنند، ما مراجعه نمیکنیم. چشم درد که میگیریم همش دنبال دکتر میگردیم. 5 تا صلوات برای سلامتی امام زمان نمیفرستیم که خدایا به برکت اون وجود مقدس چشمان من رو شفا عنایت کن. ولی تلاشم هم میکنم، دنبال پزشکم میگردم، ولی خوب شدم که خوب شد. حضرت صادق سلام الله علیه برگشتن گفتن من یه چیزی بهت میدم، یک لطفی بهت میکنم، یه عنایتی میکنم که هم توش دنیا داشته باشی هم آخرت. توش دنیا داشته باشی یعنی چی؟ یعنی به لطف خدا چیزهای دیگری هم که در دنیا دوست داری نصیبت بشود، خدا به واسطه این به عنایت میکنه. درد چشمت یکی از مشکلاتت که حل میشه، مشکلات دیگه هم داری، خواسته های دیگه هم داری، اصلا بعضی خواسته ها رو نمیدونی باید از خدا بخوای، ولی خدا به واسطه این دعا به عنایت میکنه. دنیا که تموم میشه، امام صادق علیه السلام میگن این دعایی که من بهت میاموزم و این کاری که من بهت یاد میدم، نه تنها چشم دردتو خوب میکنه، نه تنها بخشی از خواسته های دنیایی تو را تأمین میکنه، آخرت تو را هم آباد میکنه. قربون امام صادق بریم با این هدیه شون، با این انعامشون. این مطلب در مهمترین کتاب روایی شیعه آمده است. ببینید اولش هم سند نگفتم، با قصه و داستان و اینا شروع کردم، یعنی سعی کردم در نقش شما باشم. ممکنه تو مردونه آدم مدل تعریفش متفاوت باشه یا بر اساس مخاطبان تغییر بده، ولی من فرض گرفتم که مهمانی خانوما هستند و نشستند و چند وقت هم هست مثلا همدیگر ندیدن، دارن گل میگن، گل میشنون، نهارم خوردن، حالا یا یکی چایی میده یا یکی بستنی میده یا یکی هر چی. می شود دقیق ترین روایات را با چنین بیانی تعریف کرد، بعد هم آدم برگرده بگه که حالا که این رو شنیدیم، من این دعارم براتون خوندم، انشالله اونایی که می خواهند بر این مطلب مداومت بکنند، در پایان میهمانی کارت دعا آماده است، خدمتشون تقدیم میکنیم. کارت هم نداشتیم، با بچه ها اون توی برنامه تربیتی دیگه میشینیم 15 مرتبه روی این دعا مینویسیم، بچه هامون هم حفظ میشن، عربی نوشتنشون هم خوب میشه، میذاریم تو کیفمون، میگیم فقط به 5 نفر اول کاغذ دعا داده میشه، 5 نفر دوم میتونن رو کاغذ بقیه ببینن. بعد صابخونه بنده خدا باید بر دنبال کاغذ و خودکار و این حرفا، اب نداره، هیجانم بدین. شد؟ الحمدلله رب العالمین. اجازه بدین یک فرصت استراحتی بدیم، انقدر بهتون اگر مزه داد انشالله، بعد انشالله بقیه عرایض این جلسه. پس این هم تکلیفی برای خودمون و هم یک راهی در مسیر تبلیغ، تحکیم و افزایش دقت و باور دوستداران اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. الحمدلله. بله بفرم.
این دعایی که الان شما فرمودین توی مفاهیم تعقیبات مشترکه هم وجود داره.
بله، من از رو اصول کافی خواندم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بالعافیه.